صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. سلام و صلوات الهی تقدیم به محضر مولامون. سلام به محضر شما دوستان خوب و عزیز. شب هفتم محرم، لحظه های تنگی و دلتنگی و محاصره و تنگ آفرینی در کربلاست. انشاءالله به حرمت بنبست شکنان کربلا، دو باب الحوائج کربلا، ابوالفضل العباس و حضرت علی اصغر که این دو چهره بنبست ها رو در کربلا می شکستن و راه های تازه می گشودن، خدا انشاءالله برای همه ما راه های تازهی برای بهتر فهمیدن و ژرف‌تر اندیشیدن درباره کربلا فراهم آورد. توفیقی است، زمانم خیلی کوتاه، من در خدمتتون هستم. دارن سوالاتی از قبل هم مونده بود، داره در فرصت قبلی من خدمتتون هستم که ان شاء الله خوب باشه.
خب پرسیدن که ما چطور باید بدانیم که علت برآورده نشدن دعای من چیست؟ امتحان یا خواست الهی است؟ ما باید صبر کنیم یا باستاب گناهان و خطاهای ماست باید استغفار کنیم؟
سوال خیلی خوبی است. در باب دعا، دعا یه شرایطی داره. ما اگر قرار باشه این چراغ‌ها رو روشن ببینیم، باید در میان رشته سیمی که وصل میشه به این چراغ یه جای قطعی نباشه. اگر این ارتباط و اتصال نباشه، منتظر روشن شدن چراغ نباید باشه. این نکته اوله. یعنی هر که واقعا دعا میکنه واقعا دعا کرده باشه و این دعا اثر استرار باشد. امن یجیب المستر اذا دعا. استرار را هم قبلا دربارش من صحبت کردم که استرار سه تا حوزه داره. یه حوزش اینه که واقعا بفهمی تنها خداست که گره گشایی می کند. نکته دوم این است که بفهمی تو کاری نیستی. سوم بفهمی دیگران هم هیچ کارند. اگه به اینجا رسیدی تو به استرار رسیده ای. یعنی واقعا رسیدی به لحظه ای که از او می خواهی. پس شرط استجابت دعا این است که واقعا فرد دعا کند. این نکته اول. نکته دوم این است که بعضی از دعاها به صلاح ما نیست مستجاب بشه، چون بنده خیلی چیزها را نمیداند. من دوست دارم به چیزی برسم، اما اتفاقا این خواسته به نفع من نیست، ممکنه زیان هم داشته باشد. و این است که گاهی وقتا خدا از سر لطف بعضی از دعاهای ما را گوش نمی کنه. از سر لطف ها که گوش نمی کند، از سر لطف استجابت نمی کند که اگر استجابت بکند بعد می فهمیم ضرر کردیم و ممکن است اون موقع به ساحت ربوبی شکوه هم بکنیم، گلایه هم بکنیم که چرا اینجور شد. خیلی از چیزا هست که شما خواستید بعد از مدتی فهمیدید چه خوب شد که نشد، چه خوب شد که نشد. این واقعا هست. اگر مجال پیدا بکنید در حوزه ادعیه ما، در به خصوص در کتاب ارزشمند مثنوی مولانا، نمونه های این مسئله را شما میتونید ببینید. مولانا یه قصه کوتاهی داره، میگوید یه کسی بود که کل زندگیشو از طریق نمایش با مار میگذراند. یه صندوقی داشت، ماری داشت و نیی داشت، نیی میزد، این مار مثلا کبرا سر در می آورد و با این نی میرقصید. چون میدونید این صدای نی نوعی گیجی برای مار ایجاد میکنه و مار این سر را میچرخونه و مخاطب و کسانی که میبینن تصور میکنن که مار داره مثلا فرض کن با این نی میرقصد. این صندوقش رو بعد از اینکه یه چند بار معرکه گرفته بود، یه گوشه‌ای صندوقش رو بس زیر سرش گذاشت، خوابید. تو این خواب سنگین یه کسی اومد این صندوق رو دزدید. خیلی ناراحت شد از اتفاقی که افتاده، هی دعا میکرد که خدایا من اینو فقط پیداش کنم بدونم چی کارش بکنم. بعد در بدر میگشت که یه جایی پیدا کنه. یه روز دید که یه گوشه یکی افتاده، یکم اون طرفتر نگاه کردید، عجب مارش هم همونجاست. معلوم بود اون مار اینو نیش زده و تمومش کرده. بعد پشت سر گفت چقدر خوب شد که این مار پیش من نموند، اگر بود الان این قربانی من بودم. این مصداقهای از این دست ما فراوان داریم که دعایی مستجاب نمی شود به نفع آدم است. سه، گاهی اوقات دعای ما که طلب می کنیم خدا ما را به چیزی فراتر از دعای ما می رساند، ما حواسمون نیست. مثلا شما از خدا چی خواستی؟ شما از خدا یه چیز ساده ای رو طلب کردید، گفتید که خدایا کمکم بکن به این مسئله برسن، اینقدر پول به دست بیارم مثلا این کار رو بکنم. ولی نمیدونید حال خوشی که الان پیدا کردید قیمتش از اون پولی که میخواین به دست بیارید خیلی بالاتره. حواستون نیست زیر این یا رب به شما لبیک بوده، زیر هر یا رب به تو لبیک هاست، لبیک به تو گفته، خدا به چیز بالاتری تو رو رسانده، اما شما هنوز دنبال اون چیز کوچکتری هستید. ببخشید مثال میزنم، ما گاهی حتی به کودکی میمونیم که از باباش مثلا فرض کن پفک میخواد، بابا یه مثلا تراول 50,000 تومانی بهش داده، این پاشو میزنه، این پرتش میکنه، میگه من اینو نمیخوام، من پفک میخوام، و نمیدونه با این چقدر پفک میتونه بخره. ما گاهی تا خدا خواستمونو برآورده کرده، چیز بزرگتری به من داده، تراولو به ما داده، ما هنوز دنبال اون کوچکش هستیم. نکته چهارم این است که بله، گاهی اوقات بعضی از دعاهای ما به سبب یک اشکالاتی که ما داریم فرکانس‌های مناسب به مقصد نمیرسد. آیقها و نارساناهایی وجود داره که نمیگذاره شما دعاتون مستجاب بشه. از کجا بفهمیم؟ کمی خلوت کنید و به تعبیر امام حسین فرجعوا الی انفسکم، به درون خودتان سفر کنید، زود در میابید که اشکال کار کجاست. یعنی مشکل خودمون هستیم، چون بسیاری اوقات ممکن است ما تصور بکنیم دعامون مستجاب نشد از این مسئله است، از اون مسئله است، ولی اتفاقا موضوع به شخص خود ما برمیگردد. مثلا عبادت اصلی تو خوب انجام ندادی، خود دعات مستجاب نمیشه. این دعایی که تو داری میکنی یه دروغ است. راست موضوع اینه که هنوز تو با او ارتباط نداری. ما گاهی اوقات از دیگری میخواییم، از خدا هم میخواییم، باور ما نشده است که همه اوست، یعنی که اون دعا مستجاب نمیشود. خدا گاهی اوقات پنج نکته بعدی اینه، بت نمیده، میخواد حال خوب بهت بده، و تو این حال خوبی که میخواد بده دعات به تأخیر میفتد. دعای حضرت موسی 40 سال بعد مستجاب شد، 40 سال طول کشید تا دعای حضرت موسی، موسی هم بود پیغمبر اولوالعزم خدا، صلاح نبود. ما چون انسان ها عجولیم، ما زود میخواییم، بسیاری اوقات میوه ها را نارسیده از درخت میچینیم، تو شکل بیرونی عینی بازار هم همینجور است، ما زود میخواییم، خیلی هم میخواییم، همه شو هم میخواییم، در حالی که گاهی تا به صلاحمون الان نیست، باید زمینه ساخته بشه تا اون مسئله تحقق پیدا بکنه. خدا اصرار و الحاح در دعا را دوست دارد. خدا دوست داره شما اصرار داشته باشی، هیچ وقت هم ناامید نشید، هیچ وقت ناامید نشید. ما بزرگترین گناه رو یأس میدونیم، قنوت به تاع دستدار که به معنی ناامیدی است، بزرگترین گناه است. هیچ وقت از بارگاه الهی مایوس نشوید که خدا درست اون موقعی که وقت فکر میکنید در باز نمیشود، در رو به روی شما باز میکنه. اصرار در دعا بورزید. نکته بعدم این است که موقعیت دعا را فراهم بکنید. موقعیت دعا گاهی وقتا باید از زبان دیگران باشد، گاهی تو خودت دعا نکن، از دیگران بخواه برای شما در اون زمینه دعا بکنن. خدا از زبان دیگران برای شما بهتر میشنود، چون حاصل این مسئله اینه که شما ارتباط با دیگران برقرار میکنید. پلهای ارتباطی و عاطفی ما با دیگران بسته میشه. همین که ما خیلی مشهوره میگیم التماس دعا، دقیقا همینجا معنی پیدا میکنه. اینا بخشی از مسائل بود. مسائل دیگری هم هست که من برای اینکه پاسخ به سوال خیلی طولانی نشه این به این مقدارش بسنده میکنم.
متشکرم. نوشتن که لطف کنید در مورد شخصیت‌های لعنت شده که با امام جنگ کردن توضیح بدید که آیا این که از اول بد بودن یا بعدن بد شدن؟
بله، لعنت رو یه توضیح من دادم که لعنت به معنی چیست. لعنت مقدمه ایست برای این که این من آن نشوم. وقتی به کسی لعنت میکنید یعنی قرار است به خودتان بگویید سعی کن مثل این نباشی. و ما لعنت به کسی میکنیم که در آفرینش به جای ساختن تخریب کرده و نه تنها خوبی را خط زده است که خوبان را خط زده است. هم خوبی را نادیده گرفته هم خوبان را از ما گرفته است. چنین کسی را ما لعنت میکنیم. اصل معنای لعنت معنیش اینه که من نمیخوام تو باشم، میخوام از تو دوری بگزینم. پس بنابراین لعنت کردن فاصله گرفتن از بدهاست و دور کردن بدها از خیشتنه. در زیارت نامه ها ما کسانی رو لعنت میکنیم. اولا لعنت خودش یک اصل قرآنی است، یعنی در قرآن واژه لعنت بارها به کار برده شده. علی لعنت الله علی الکاذبین. ما در قرآن فراون داریم لعنت کسانی که لعنت شدن. کسانی که در کربلا لعنت شدن بعضیاشون شخصن که به طور مشخص بعضیاشون رو اسم برده در زیارت، مثل آل مروان، مثل بنی امیه، مانند یزید، شمر، عمر سعد، اینا رو عبیدالله، اینا اسم برده شده در زیارت نامه ها. یه گروهی هم هستن که اسمشون برده نشده و لعنت شدن. اینا گروه کثیر و بزرگی هستن که مقدمات رو برای این جنایتکاران بزرگ فراهم کردن، جاده صاف کنهای خیانت و جنایت و ظلم و بدی و گناه بودن، که مثل کسانی که لگام به اسبی زدند، علوفه جلوی اسب گذاشتن، زینی بر اسبی زدن، اسرجت و الجبت و تنقبت لقتالک، برای قتال با تو زمین سازی کردن، شرایط را آماده کردن. حتی ما در روایات داریم لعنت به کسانی که رضایت داشتن، هیچ کاری نکردن، فقط یه لبخند زدن. یک لبخند به چهره ظالم، لبخند به چهره ظالم خود یک گناه هست و شریک شدن در گناه طرف است. یه مثالی هم بزنم و سال بعدی. یه کسی هست به اسم صفوان در زمان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، معروف است به صفوان جمال. جمال یعنی شتر داشته، جمال یعنی شتر. بار می برده، این تعداد زیادی شتر داشته و این شترها را گاهی اوقات کرایه می داده. یه روز میاد خدمت امام موسی بن جعفر علیه السلام، با امامم خیلی صمیمی و دوست بوده. وقتی نشست امام ازش سوال کرد چیکار داری میکنی؟ گفت دارم زندگیمو میکنم، کار میکنم، در خدمت شما هم هستم. گفت شنیدم شتراتو دادی به هارون الرشید. گفت بله آقا، دادم به هارون الرشید و کرایه‌شو هم میگیرم، خوبم میگیرم، اتفاقا به اون دادم خیلی خوب بهم میده، یه بخشیش هم صرف مسائل دینی میکنم و در این راه مصرف میکنم. امام فرمود الان از پولت یک مقدار باقی مونده که بهت بده. گفت بله. گفت دوست داری هارون زنده بماند تا پولتو بهت بده؟ یه لحظه ایستو گفت خب البته. گفت اگر به دوام یک ظالم در اندازه یک روز راضی باشی در تمام ظلم و جنایتی که تو اون روز میکنه تو شریکی. یاد میکنین مسئله کجاست؟ این کاری نکرده، شتراشو فقط داده به کسی که دوست دارد زنده بماند تا پولاش بهش برگرداند. امام فرماید دعا اگر یا دوست داری که چند روز زنده بماند تا به تو پول آتو بپردازد، در این چند روزی که دوست داری زنده بماند تو در جنایاتش شریک هستی. اینقدر ظرافت در دین وجود داره. اینی که ما در روایت داریم راضی به فعل قومی مثل کسی است که اون فعل رو انجام داده است. کسانی که حتی تماشاگر در کربلا بودن مثل جنایتکاران کربلا هستند و این رو ما اینها رو هم لعنت میکنیم و در ادعیه ما و زیارات ما هست. بله، مثلا اونجا داریم و شاید، یعنی کسانی که مشایعت کردن پشت سر اینا راه افتادن، بدرقه کردن اینا را، و باید معامله کردن با اینا، خرید و فروش کردن، خرید و فروش با جنایتکاران کمک به اوناست. و شاید و باید و تابعت تبعیت کردن، پیروی کردن از اونها، چنین کسانی با ستمگران محشور میشن و مورد لعنت الهی قرار میگیرن.
چند رو پرسیدن در مورد ازدواج حضرت قاسم.
در کربلا ازدواجی صورت نگرفته است، اما قبل از آمدن به کربلا به احتمال بسیار زیاد در راه، که من احتمال دادم مثلا تو یکی از منازلی مثل زرود، مثل شقوق، تو اون حدود دو برادر از فرزندان امام مجتبی علیه السلام، چون 8 فرزند در کربلا دارد، 2 فرزند که یکی حسن ابن حسن یا حسن مسناس و دیگری قاسم ابن الحسن، میان خدمت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و با عموشون مطرح میکنن که ما دوست داریم و آماده برای ازدواج هستیم، اگر پدرمان بود الان برای ما زمینه ازدواج رو فراهم میکرد. حضرت ابا عبدالله فرمود من 2 دختر دارم، 2 دختر دارم که به یه سنی رسیدن که میتونن ازدواج کنن. یکی فاطمه صغراست که 17 سالشه، دیگری هم سکینه است که حدود 13 سالش بوده. خب هر دو میتونستن ازدواج بکنن. یک دختر 13 ساله تو اون روزگار، به خصوص در عرب هم معمولا رشد یک مقدار بیشتر بوده، مناطق گرم خب بلوغ حدود 6 ماه زودتر هم اتفاق میفته. حتی ما داریم در مناطق سر گاهی وقتا تا 16 سالگی هنوز بلوغ اتفاق نیفتاده است. اینا مطالعات دقیقی است. مثلا الان بلوغ در ایران 12.6، اما در مثلا مناطق خوزستان، بوشهر یه مقدار زودتر از اینه. حضرت فرمود من 2 دختر دارم. فاطمه من کاملا شبیه مادرم زهراست. وقتی او رو میبینم به یاد مادرم زهرا میفتم. این رو برایش تو در نظر گرفتم، فکر کنم برای تو مناسب باشه. به حسن ابن حسن گفت که بزرگتر بود. بعد برگشت به قاسم گفت اما سکینه، سکینه سر ازدواج ندارد، او رو رها کنید. لأنها تستغرق فی ذات الله، سکینه غرق در ذات الهی است. سر ازدواج نه. این که نشون میده بعدن چیزای دیگه که برای حضرت سکینه گفتن اساس و اصولا مبنا ندارد. خب در حقیقت به گونه باید بگیم به معنی امروزی نامزد بودن، مشخص شده بود که کی برای کیست. حالا در کربلا خیلی ها این مسئله رو دیگه تبدیل به اسطوره، افسانه، رمان عاشقانه واقعا کردن، اینقدر پروبال دادن که مثلا فرض کن قاسم اومد در خیمه، وقتی خواست بره عکس العمل مثلا سکینه چطور بود. اینا دیگه ذهنیت هایی شبیه آنچه که در اورینب جرجی زیدان انجام داده. جرجی زیدان هم اون قصه معروف زینب یا اورینب رو که زن عبدالله سلام بود تبدیلش کرده به یه رمانی که همش ساخته و پرداخته ذهنه. این چیزا زیاد است. پس توی کربلا دیگه ازدواج و عروسی نداریم. حالا در عصر ناصرالدین شاه، چون ناصرالدین شاه اولین پادشاه ایران بود که سفر کرد به فرنگ، رفت اروپا، فرانسه رفت، فرانسه، ایتالیا، این قسمت‌ها رو سفر کرد و اون موقع تئاتر بسیار رایج بوده در فرانسه، چون میدونید که محیط اروپا تحت تأثیر یونان باستان و روم بوده و روم باستان و یونان باستان یکی از هنرهایی که بسیار رایج بوده تئاتر بوده. سن مخصوص داشتن، کاملا مشهوره. حتی نمایش نامه های ما از قبل از میلاد مسیح در اختیار داریم در یونان باستان. وقتی ناصرالدین شاه سفر میکنه به اروپا و نمایش های اونجا رو میبینه خیلی خوشش میاد. بعد این نمایش هایی که در اونجا اجرا میشده مثلا ملودرام بوده، گاهی وقتا تراژیک بوده، دراماتیک بوده، گاهی وقتا کومیک بوده، کمدی بوده، اینا رو که میبینه خوشش میاد. و وقتی برمیگرده ایران، تعزیه را که در ایران هست میگه خوبه که این تعزیه را هم شبیه تئاتر غرب بکنیم. و گاهی وقتا بعضی از این تئاترهای غربی هم خنده بوده هم عشق بوده، میگه خوب از این استفاده کنید. میان به تعزیه ها عروسی حضرت قاسم رو میچسبونن و عروسی درست میکنن به طوری که یه قسمتی از تعزیه کاملا عروسی است. کل می زدن، عروس می آراستن، تمام این صحنه اتفاق می افتاد، بعدش می رسندش به شهادت. همینایی که از بس می خندیدن اشکشون سرازیر شده بود یه رو بعد گریه می کردن. این باعث شده که تصور عروسی حضرت قاسم از دوره قاجار به ما برسه و خیلی بهش پروبال داده باشن. اینه که در بعضی از این کتاب ها که عمرشون به 150 سال بیشتر نمیرسه، قصه عروسی قاسم تبدیل به یک قصه بسیار بسیار جذاب و شیرین و رمانتیک و احساسی شده که هیچ ربطی به اصل واقعیت نداره.
خیلی متشکرم. پرسیدن که پیشینه سینه‌زنی از چه زمانیه و فلسفش چیه؟
بعد از وقوع کربلا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قبل از وقوع، قبل از رفتن به میدان به خواهرش سفارش کرد: خواهرم بعد از اینکه من به میدان رفتم که حتما کشته خواهم شد، یه وقت مبادا لطمه به صورت بزنی، صورت را خراش ندی ولا تخمش نه، که معنی چنگ انداختن و صورت را خراش دادن که هنوز هم در بعضی از مناطق مثلا کشور ما هست، شب تو شهر ما هم هنوز باشه، یا مثلا طرف خیلی داغ داره مثلا چنگ میزنه به صورتش و صورتش رو زخمی میکنه. مو پریشان نکنی، اینا توصیه هاییست که حضرت ابا عبدالله به حضرت زینب فرمود. دشمن رو شاد نکنی، بیش از اندازه تو گریه بکنی، بیتابی بکنی، دشمن خوشحال میشود. این توصیه‌ای بود که حضرت ابا عبدالله به حضرت زینب کرد. اما وقتی سوگواری رو در شام آزاد کردن، یزید و عبیدالله زیاد در کوفه و شام اجازه عزاداری نمیدادند. شاید یه بار اینجا من گفته باشم، نقل است که وقتی اسرا رو از کربلا می بردن کنار هر نفر دوتا نیزه‌دار گذاشته بودن تا اگر کسی گریه کرد با نوک نیزه اشکشو پاک بکنن، یه کسی جرأت نکنه گریه بکنه. در شام دیگه روزهای آخر بعد از خطبه خوانی امام سجاد علیه السلام و خود حضرت زینب کبرا، یزید گفت رهاشون کنید که اگر میخوان گریه کنن، سوگواری کنن. و در شام مجلس برپا کردن. در این مجلسی که در شام برپا میشد، حتی خانواده خود یزید شرکت میکردن و در سوگواری حضور داشتن. و در این داغی که تو این لحظه داشتن، داغ معمولا خودش رو تو حرکات انسان نشان میده. یعنی کسی که داغدار باشد لازم نیست بهش بگی چه بکن، خود این داغ حرکت ایجاد میکند. مثلا اینجور میکنه، اینجور میکنه، ممکنه به سینه بزنه، که مثلا رسم بوده در عرب با مشت، دستاشونو مشت میکردن به سینه میزدن، و این از اون روزگار به این روزگار میرسد. پس بنابراین سینه زدن در همون تاریخچه کوتاهی که بعد از کربلاست، یعنی 30 چند روز بعد از وقوع عاشورا در شام اتفاق میفته. بعدش هم وقتی میان کربلا، در 3 روزی که در کربلا هستن که 40 گفته میشود، تو این 3 روز نوشتن از سوگواری ها که بر سینه میزدن، بر سر میزدن، بر سینه میزدن. الان هم وقتی خدای نخواسته به کسی یک مصیبتی برسه، هیچ لازم نیست بهش بگن چی کار بکن، کسی تنظیم بکنه نیست. شخص همین جوری که داغ داره به صورت میزنه، بر سر میزنه، بر سینه میزنه. و چون حسین برای ما عزیز است و عزیزترین عزیز است، ما اونگونه که رسممون هست اونگونه عزاداری میکنیم. در بعضی از جای دیگه شکلای دیگری بوده. مثلا در ایران باستان اول وقتی عزاداری میکردن لباس سفید میپوشیدن، در شاهنامه هست، اما مدت کوتاهی بعد لباس مشکی میپوشن، یعنی کم کم رنگ سیاه برای سوگواری باب میشود. الان مثلا در جامعه های دیگه شکل سوگواری ها متفاوته، این دیگه به فرهنگ برمیگرده. اما حرکت هایی وجود داره که این حرکت ها به شکلی موزونه، مثل همین سر رو اینجور کردن یک حرکت موزونه، مثل هی زدن، به سینه زدن یا به سر زدن. این حالت ها، حالت های ریتمیک خاصی که وجود داره، مال همه ملت ها هست با اندکی تفاوت. و ما که امروز سینه میزنیم به یاد اون روزه. زنجیرم همین است، زنجیری که ما استفاده میکنیم به یاد تازیانه های کربلا است، به یاد اون تازیانه ها زنجیر میزنیم. اما خیلی خوبه حالا که سینه میزنیم لااقل غمی را از سینه ای هم بگیریم. زنجیر میزنیم، زنجیری هم از پای بکشاییم. اگر این اتفاق بیفته سوگواری معنای عمیق‌تر و دقیق‌تری پیدا میکند.
آقای دکتر، پرسیدن که منبع کتابی معرفی کنید که این جمله که سکینت و تستغرق و فی ذات الله درش باشه.
بله، در همون شما نگاه بکنید، در مهیج الاحزان هست، در حتی در نفس المحموم، خاطرم در نفس المحموم این وجود داره، در بکا العیون هست، در مسیر الاحزان هست، مسیر الاحزان همین رو داره، و در همون دمع و سجوم هم میتونید شما این رو ببینید. بله،
بسیار خوب. پرسیدن که در مورد حضرت موکلسون و ازدواجش با عمر که در کتاب ام کلثوم غریب تر از زینب تقریبا اثبات شده، نظرتون؟
بله، بهترین تحقیقی که در این زمینه شد تحقیقی بود که حضرت آیت الله مرعشی داشتن. آیت الله مرعشی خب متخصص این حوزه بود، کتاب شناس بزرگی بود، عمرش رو بر سر کتاب گذاشت، حتی سفر حج نرفت و پولی رو که میخواست برای حج باشه صرف خرید کتاب کرد که این کتاب ها از دست نره. کلان بزرگترین کتابخانه خطی جهان در قم کتابخانه آیت الله مرعشی است. توصیه میکنم وقتی پیدا کردید برید اونجا، که حتما میدونید مزارش هم تو کتابخونه است. گفته بود مرا جلوی کتابخونه دفن کنید تا کسانی که میان مطالعه بکنن گرد کفششون روی مزار من بنشیند. ایشون زندگیشو صرف کتاب کرد. خیلی عجیبه، خیلی گفتن. ایشون طی یه بررسی که کرده بود، حرفش هم دقیق و درسته، میگه در خانه حضرت علی 2 تا ام کلثوم بوده. قبلا من اشاره کردم نامایی مثل ام کلثوم زیاد بوده، چون ام کلثوم یه تصویری از زیبایی است. نمیدونم کلثوم میدونید یعنی چی؟ نه، اون امه کلثوم یعنی صورت گوشتالود سرخ. یا میدونید که تو روزگاران مختلف زیبایی متفاوته. آره، توپل مثلا در روزگاران مختلف، مثلا یه دوره میبینید لاغرندام مورد پسند جامعه قرار میگیره، مثلا یه دفعه یه موجی از ازدواج با لاغرنداما میشه. دارن یه روزگاری توی اون انتخاب زنان زیبا هم از این مسائل اتفاق میفته، یه دوره توپل انتخاب میکردن، یه دوره. حالا من بحث اصلیش که درست و غلط ندارم اصلا توی این چیزا، میخوام بگم که معیارهای زیباشناسی توی نگاه بعضی متفاوته. مثلا از این لاغر دوست دارن، بعضی چاق دوست دارن. عرب خب چون همه تکیده بودن معمولا تو بیابان و زیر آفتاب و همه سیاه سوخته بودن، خب این وسط اگر یک کسی توپل بود خیلی مهم بود براشون، این مظهر زیبایی بود. پس ام کلثوم یعنی این معنا. خب این معنا رو زیاد به کار میبرن این اسم رو. در خانه حضرت علی طبق مطالعات مرحوم آیت الله مرعشی دو تا ام کلثوم وجود داره. یه ام کلثوم دختر خود امیرالمؤمنین علی علیه السلامه که کوچکترین دختر حضرت زهراست، گرچه بعضی هم معتقدن دختر کوچکتری هم حضرت زهرا به نام سکینه داشته است. حالا بحث هم هست تو این زمینه، یه کتابی هم تو این زمینه نوشته شده، مزاری هم هست. اما مشهور اینه که کوچکترین دختر حضرت علی اسمش ام کلثوم بوده. این یکی. اسماء بنت امیس که خب میدونید اسماء بنت امیس همسر جعفر طیار بود و بعد از جعفر طیار ازدواج کرد، ازدواجش با حضرت علی بوده. دختری داشت به اسم ام کلثوم. این دختر بعد از ازدواج اسماء بنت امیس با حضرت علی تو خونه علی زندگی میکرد. به چنین دختری میگفتن ربیبه. ربیب یعنی پسری که تحت تربیت کسی قرار میگیره که میشه پسر زنی که باش ازدواج کردن. ربیبه یعنی دختر اون خانمی که باش ازدواج میکنن. اون ام کلثومی که با خلیفه دوم ازدواج کرده ربیبه امیرالمؤمنین است، نه دختر امیرالمؤمنین.
بسیار خوب. چک، آیا این درست است که در ایام شیعه آمده مصعب با سکینه ازدواج کرد؟
نه، اینم از اون مسائلی است که درباره حضرت سکینه مطرح کردن. یه تحقیقات تاریخی تو این مسئله اتفاق افتاده و تحقیقات درستی هم است. البته برخی میگویند توی روزگاری، چون اینا میدونن نسبت خیشاوندی داشتن، عبدالله زبیر، مصعب ابن زبیر، عمرو ابن زبیر، جعفر ابن زبیر و مجموعه خانواده زبیر نسبت خیشاوندی نزدیک داشتند و توی روزگاری خود زبیر جزء اهل بیت بود، جزء اهل بیت بوده. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرماید که زبیر از ما بود و اهل بیت ما بود تا زمانی که عبدالله متولد نشده بود. از اون زمانی که این بچه مشؤوم، این صفت رو خود حضرت علی براش به کار میبره، از اون زمانی که این بچه شوم اومد وسط، زبیر دیگه از ما جدا شد. بعضی گفتن تو اون موقعیتی که این ارتباطهای صمیمی وجود داره و این آدم اینجوری نشده، ازدواج صورت گرفته. بله،
این که میگوین دعا کردن زیر خوبه ی حرم امام حسین مستجاب میشود چقدر سندیت داره؟
بله، ببینید نکته ای که خیلی مهمه این است که شما کی دعا میکنید، کجا دعا میکنید. مکان و زمان در دعا تأثیر دارد. مثلا یه زمانهایی هست که تو اون زمانها حس و حال آدم عوض میشه و به سبب تغییر حس و حال آدم دعا بسیار به استجابت نزدیک میشه، چون شرایط شما در دعا قشنگ شده، خیلی نزدیک شدی. یکی از اون لحظه ها غروبه. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی میخواست دعا بکنه دست بچه ها رو میگرفت میبرد، وقتی نصف قرص خورشید در افق فرو رفته بود، نیمی دیگه باقی مونده بود، میگفت عزیزانم من دعا میکنم آمین بگید. اینا سال پیش من در سبز قبا در ایام فاطمیه سخنرانی داشتم، اینو گفتم. یه کسی بعدن منو دیشادم الان اینجا خودشون حضور داشته باشن، گفت من یه مشکلی داشتم، بچه‌هام بردم وقت غروب خورشید کنار رودخونه دسفول، اونجا قرارشون دادم، این کار کردم، در مدت زمان بسیار کوتاهی حاجت من برآورده شد. زمان تأثیر گذاره. مثلا وقت نزول باران وقت استجابت دعاست، هنگام تولد فرزند زمان، این زمان مهمه. بیمار دعا بکنه تأثیر گذاره، چون آدم تو بیماری صمیمیتر شده با خدای خودش، مستأصل میشه دیگه، امیدش از دیگران یک مقدار قطع میشه، به خدا برمیگرده، یه تلنگر خورده، توی موقعیت دعا مستجاب میشود. خب پس زمان عنصر تأثیر گذاریست، وقت اذان وقتیست که دعا مستجاب است، نیمه شب و به خصوص نیمه شب و بهتر از نیمه شب دم صبح. دم صبح وقتی است که وقت استجابت دعاست. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، دم صبح خیلی مهمه و دعا مستجاب میشه. مکان هم مهم است، چون مکان‌ها تأثیر دارن. مکان ممکنه مکانی باشه که اینقدر توش بدی اتفاق افتاده باشه که این مکان تاریک شده باشه، و مکان ممکنه به سبب نفسهایی که در آن جاریست نورانی شده باشه. اینه که شما در باب کربلا میگویید تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم، این زمین ارض طیب است چون تو در آن زمین هستی، چون این خون بر این زمین ریخته شده است. مکان تأثیر گذاره، بنابراین انتخاب مکان مهمه. خب زیر قبه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نقطه ایست که نزدیکترین نقطه به شهادتگاه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. شما اونجا هم حال خوب پیدا کردید، هم فاصلتون با ابا عبدالله کمه، توی این فضا دعا بکنید، دعا مستجاب است. در کعبه همینجوری چشم آدم به کعبه بیفته، تا چشمتون به کعبه افتاد آرزو بکنید، هر چه آرزو بکنید تو اولین نگاه به کعبه مستجاب خواهد شد. محیط کاملا تأثیر گذاره. عنصر دیگری هم تأثیر گذاره، کنار کسی باشید که اهل نفسی باشد، اهل دل باشد، کنار اون هم دعا به استجابت میرسد.
قبلا فرمودید، حالا دوباره، چند شاخص اخلاقی مشترک بین یاران ابا عبدالله.
اگر دوستان وقت داشتن مقدمه همین کتاب دو جلدی آینه‌داران آفتاب رو بخونن، شاید حدود نزدیک 200 صفحه در باب ویژگی‌های مشترک اصحاب حضرت ابا عبدالله، فضایلشون اونجا بحث شده. یه چند تا ویژگی را دو سه تاشون من بهشون اشاره میکنم. یکی از اون ویژگی‌هایی که حضرت ابا عبدالله هم بر آن تأکید کرده وفای این هاست. حضرت فرمود اوفا هستن اینا، وفادارترین هستن، و فرمود من نمیشناسم وفادارتر از این یارانم. یارانی که بر پیمانی که با ابا عبدالله بستن تا آخر موندن. رفیق خوب رفیقی است که تا آخر راه باشد، میانه راه نکسلد، رعا نکند. اینا از اول تا آخر موندن، سختی بود موندن، تیغ بود موندن، تمسخر کردن موندن، شهادت بود موندند. این یکی از ویژگی‌های مشترک اصحاب حضرت ابا عبدالله است. دو، همشون اهل عبادت بودند، چه صفای خاصی داشتند، دائم در حال زمزمه بودند، شمشیرم می‌زدند زمزمه می‌کردند. شب شما تو خیمه هاشون بودید میدید دارن قرآن میخونن، دارن ذکر میگوین. سه ویژگی که داشتن، فوق العاده مواسی بودن. مواسی یعنی غمخوار بودن، آدمایی بودن که مشکل دیگران را حل میکردن، سراغ میگرفتن کی مشکل داره، میرفتن مشکل اون شخص رو حل میکردن، کمک میکردن. بارا تو میدان کسی میرفت میجنگید، چند نفر میرفتن کمکش و سعی میکردن او را از محاصره نجات بدن، و گاهی وقتا جنگ جمعی اتفاق میفتاد. بعضی سوال میکنن آیا در کربلا همش تک تک رفتن؟ نه، گاهی وقتا جمعی شده، اونم وقتی بود که چند نفر میرفتن تا یکی رو نجات بدن، که گاه نجات میدادند و می آوردن، و گاهی وقتا نجات پیدا نمی کرد، خودشون هم درگیر می شدن و به شهادت می رسیدن. این سه تا از ویژگی های اصحاب حضرت ابا عبدالله الحسین. بسیار امام رو دوست داشتن، واقعا عاشق ابا عبدالله بودن. واقعا ما هم باید اینجور باشیم، عشق ببرزیم. کیو دارن مرحوم نخودکی است که از او سوال میکنم من از کجا بفهمم وقتی وارد حرم حضرت رضا علیه السلام میشوم امام منو پذیرفته، سلام منو جواب داده. میگه وقتی اشکت آغاز شد بدون سلامت رو جواب داده. این حس، این پیوند، این ارتباط وجود داشته باشه. اصحاب حضرت ابا عبدالله واقعا اینجور بودن. این چند تا از ویژگی های یاران.
کتاب مناسبی درباره زنان حاضر در کربلا معرفی کنه.
یه کتابی درباره زنان عاشورا نوشته شد، خانم زهرا یزدانی، اشتباه نکنم، بله، خانم یزدان پنا. خانم یزدان پنا خانمی است که سالها هم در جبهه بوده. زمانی که ما هم توی جنگ بودیم، اون اوایل جنگ، من این خانم رو دیده بودم. خیلی خوب قلم میزنه، کتابای خوبی نوشته در باب دفاع مقدس. این کتاب رو هم در این زمینه نوشته. یه خانم دیگری هم در قم باز کتابی درباره زنان عاشورا نوشته. پیشتر از این آیه محمدی اشتهاردی هم کتابی تحت عنوان زنان نمیدونم چند نقطه، حالا خاطرم بیاداره، من دو کتاب تو خونه دارم، درباره زنان بزرگ تاریخ اسلام نوشته که یه بخش قابل توجهش درباره زنان عاشوراست. در بقیه کتاب، بله، زنان مرد آفرین، 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 آهن آفرین، بله، زنان مرد آفرین. این کتاب باز زنان بزرگ تاریخ اسلام، عصر پیغمبر، عصر امیرالمومنین و زنانی رو که در کربلا بودن معرفی کرده. در کتابایی که درباره کربلا هم هست به بخشی از این زنها اشاره شده. من تقریبا هیچ کدوم از این کتابها به آتش من پاسخ نداده. به گمان من یک کس دیگری باید بیاد درباره زنان عاشورا کار بکنه، شاید هم از کارهای آینده خود ما باشه، حتی تقسیم بشه بین چند نفر، هر کس بره دقیق عمیق مثلا درباره تمام ابعاد وجودی حضرت سکینه کار بکنه، جمله جملهشو بررسی بکنه. اگر این کار اتفاق بیفته به گمان من یک کتاب چند جلدی خواهد شد، چون فقط درباره حضرت زینب باید مستقلا یک کتاب نوشته بشه. در باب رباب یا رباب، همسر حضرت ابا عبدالله، همینجور درباره ام کلثوم که خطبه میخونه در مسیر کربلا و در کوفه و شام، باز به گمان من مستقلا میشه یک کتاب نوشت. امیدوارم که انشالله یه روزی کسانی شروع بکنن و در این زمینه بنویسن.
خیلی متشکر. خیلی زیاد نمونده از سوالات ولی وقت تمام هست و چون یه برنامه
خب سعی میکنم آره کوتاه.
یک سال تقریبا هست که چرا ام سلمه به کربلا نرفت؟
ام سلمه در زمانی که کربلا به وقوع میپیوندد دیگه خیلی پیر و شکسته است. حضرت ابا عبدالله هم دعوتش نکرد برای کربلا. کربلا نیاز داشت یه عناصری داشته باشه که بعدن در مدینه کربلا رو طرح بکنن، معرفی بکنن و از موقعیت، شخصیت اجتماعی اونها بهره گیری بشه. ام سلمه و زنان پیغمبر چه در نگاه اهل تسنن چه در نظر شیعه مادران جامعه ان و از واجهو امهاتم، زبان قرآن است، زنان پیغمبر مادران شما هستند و خود حضرت ابا عبدالله ام سلمه را میگفت مادر، مادر صداش میزد. شخصیت ام سلمه باید میموند تا بعدن از ابا عبدالله سخن بگوید و این کارو کرد. اصلا حضرت زینب ام سلمه را میورد کنار بقی تا حضور او حجتی بر حقانیت حضرت ابا عبدالله باشد، به خصوص اینکه وصایای حضرت ابا عبدالله و وصایای خود رسول خدا به ام سلمه سپرده شده بود، امانتی در دست داشت، یه امانت رو میگره میآورد، یه شیشه بود، بعد یه مقدار تربت در آن بود، این تربت رو پیغمبر به او سپرده بود. بعدن خود حضرت ابا عبدالله هم بهش داد، گفت هر وقت خون آلود شد بدان حسین شهید شده است. و اولین کسی هم که متوجه شهادت حضرت ابا عبدالله در مدینه شد ظاهرا ام سلمه بوده. حضور ام سلمه در اونجا برای ایجاد حرکت، آگاهی، نقش‌آفرینی و اعلام مظلومیت حضرت ابا عبدالله لازم بود.
خب خیلی متشکر از این فرصتی که امشب هم در اختیار ما و دوستان عزیز قرار دادید. انشالله که در این شبهای باقی مانده هم بتونیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم. دوستان دیر میان، دوستان دیر تشریف میارن، برنامه ما ساعتش 8 دیگه، شبهای آینده خب دیگه فرصتی هست که تشریف بیارید. اگر علاقه مندید یکم تشریف بیارید. دوستان بنده یک سال کار کردن، نمایشگاه زدن، در این شبها هم از صبح تا شب ساعت 12 یک هستن. یکم شما هم زودتر بیایید، ما منتظر شماییم. آقای دکتر هم اینجا هستن، منتظریم 3 نفر اینجا باشه شروع کنیم. خواهشان فردا شب میخواید سوال ویژه داشته باشید، از قبل سوالتون رو بنویسید، در خدمت آقای دکتر هستیم انشاءالله با سوالای شما، پرسش ها، اگر حتی جمعیت بیشتر میبینیم سالن، امکانات همه چی فضا هست. 2-3 شب مونده، تحرکی بیشتر. ما یه برنامه کوتاه داریم در غرفه هنر، اگر توانستید از این پله ها زحمتتون نبود، آقای رابطی هم این ماکت رو البته با همه بچه ها کار کردن، آقای رابطی این چینش کرده، یکی از هنرمندان واقعا آینی هست و تو این کارها فوق العاده به مؤسسه کمک میکنه. در شبهای گذشته یه تابلویی در انظار عمومی از صفر شروع کرده به پایان رسونده، قراره اونجا یه رونمایی بشه. آقای دکترم 5 دقیقه اونجا خواهند بود، به اتفاق اگر موافقید بریم غرفه هنر. صلوات بر محمد آل. اللهم صل.